شرح نمونه کتاب مرزی کتاب تاهر صفحه 40 سبت آخر جلسه 31 از واحد کورس دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد.
رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ويعتبر في كل واحد منها أن يستر البدن بحيث لا يحكي ما تحته، وكونه من جنس ما يصلى فيه الرجل، وأقبله الختم الأبيض، ففي الجلد وجه بالمانع مال إليه المصنف في البيان وبتأ به في الذكرى. بحثر باب كفن ميت بود. عرض شد که سه مطلب رو در اینجا ذکر می فرمایند. مطلب اول واجبات باب کفن بود. گفته شد که واجب است کفن میت شامل سه جزء باشد: معذر و قمیص و ازار. در ذیل این مطلب گفته شد چهار مسئله را مرحوم شهید ذکر می فرمایند. مسئله اول که دیروز عرض شد این بود که در کفن میت رعایت اقتصاد لازم است. نکته دوم این است که می فرمایند هر یک از این سه قسمت کفن به تنهایی باید جوری باشد که ساتر بدن باشد. هر یک به تنهایی بدن رو بپوشاند و خلاصه بدن نما نباشد، بنابر قول مشهور. اما بعضی از علما هم فرمودند اگر هر سه با هم ساتر بدن باشد کافی است، ولو یکی از این سه قسمت اگر به تنهایی باشد ساتر بدن نباشد. مطلب سوم، جنس کفن از چه چیز باید باشد. می فرمایند کفن چه کفن زن باشد چه مرد چه بچه باید از جنسی باشد که نماز مرد در او صحیح است. در باب صلات مفصلا می خوانیم با در چند چیز نماز مرد صحیح نیست. یک، جامعی که از حریر و ابریشم خالص باشد. دوم، جامعی که از پوست حیوانی باشد که غیر معقول اللحم است و تزکیه و ذبح نشده. سوم، در لباس نجس. در لباس نجس هم نماز صحیح نیست. پس در این سه قسم کفن هم صحیح نمی باشد. لباس طلاباف بله ذکر شده، بعضی ها گفتن، البته چه جور باشه باز او حرفه. علی ای حال مفصلش در باب صلات میاد. ما یصلا فیه الرجل، کفن باید از چیزایی باشد که نماز مرد در او صحیح. اگر غیر، عرض کنم که اگر حیوان غیر معقول اللحم باشد و نجس العین هم نباشد و تزکیه شرعی شده باشد، باز آقایی میگن اشکالی نداره، نماز داره، اگر ذبح شرعی شده باشه، مذبوح به ذبح شرعی باشد. در قید مزکا هم معتبر خلاصه. بله؟ باید چی نباشه؟ نه معلوم نیست باید پوست نباشه. گربه استثنای، اون اگر یک موش هم در بدن انسان باشه. بله، حالا عرض بکنم دیگه، حالا حاشیه بزنید شما، حالا عبارت رو میخونیم بعد معلوم میشه. دقت کنید که توضیح بدیم، نگذاریم از مطلب. پس مطلب سوم این شد که کفن برای مرد و زن و بچه مطلقا باید از جنسی باشد که نماز مرد در او صحیح است. در چه چیز نماز مرد صحیحه؟ کتاب و سنت. در همین جا یک مسئله مطرح می شود و اون مسئله این است که در پوست، دقت کنید، در پوست حیوان معکول لحم و مزکا نماز صحیح است. با این قول، پوست حیوان معکول لحم و مزکا نماز صحیحه. پس باید کفن هم صحیح باشه. می فرمایند مصنف در بعضی از کتبش این مورد رو استثناء فرموده است. فرموده است در پوست حیوان معکول لحم مزکا ولو نماز صحیح است، ولیکن کفن صحیح نیست. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول، فرموده است در روایات داریم که کفن باید ثوب باشد، یعنی جامه، و به پوست ولو به شکل لباس هم باشد ثوب گفته نمی شود. یک دلیل دوم فرموده است شهید که واجب است با لباسهای خودش دفن بشه، چیزی که از جنس پوست باشه ممنوع با او دفن بشه. پس میت دیگر به طریق اولا ممنوع است که پوست به عنوان کفن با او دفن بشه. چرا؟ بله؟ کجا گفتیم اصل با لباسش؟ قسم بحث کفن آقا در باب کفن. ببینید شهید واجبه با همون لباساش دفن بشه، با این که واجبه با لباساش دفن بشه، اگر یه تک پوست حیوان مذکای معکول اللحم با او باشه باید ازش جدا بشه. پس مرده‌ای که با لباساش نمیتونه دفن بشه به طریق اولا با پوست نمیتونه دفن بشه، پوست به همراه اون مرده نمیتونه باش دفن بشه. نه، مفهوم اولویته، مفهوم اولویت قیاس منصوص العله، قیاس منصوص العله از قیاس ها خارجه، ولو بگیم قیاسه ولیکن قیاس درست صحیحی هستش. بله دیگه، باید غسل داده بشه، وقتی خواستن کفنش بکنن میت رو باید لباسش در بیارن، میت رو نمیشه با لباسش دفن کنن، بعد غسل باید لباسش در بیارن بعد کفنش بکنن. مطلب چهارم، کفن سه قسمت هست در حالت قدرت و توانایی، بنابراین اگر حالت عجز پیدا شد، مثلا پارچه کم بود، می فرمایند به هر مقدار که ممکن باشد کفن کافی است، ولو با یک پارچه و یک سرتاسری مثلا، و همچنین در جنس اگر ما یصلا فیه الرجل وجود نداشت. اینجا با هر شیء مباحی، یعنی غیر قصدی که در دست رس باشد می شود میت رو کفن کرد. البته در این صورت بعضی ترتیب به قائل شدن، گفتن اگر پوست حیوان معکول اللحم بود اول با پوست کفن کنم در حال ضرورت، اگر جلد و پوست نبود با حریر و ابریشم کفن کنن. اگر او نبود، نوبت میرسد به پوست، به پوست حیوان غیر معقول الله. اگر او هم پیدا نشد، در این صورت بعضی گفتن کفن ثابت است و بعضی گفتن با ثوب نجس هم کفن اشکال ندارد. این یک نحو ترتیب. بعضی از علما این ترتیب رو اینجوری ذکر کردن، گفتن قبل از پوست و حریر و همه اینها، اول با جامه نجس کفنش کنه. اگر نبود، جلد و پوست حیوان مزکا و بعد حریر و همون ترتیب قبلی. اینم قول دوم. قول سوم در ترتیب. بعضی گفتن اول جلد بعد حریر بعد ثوب نجس بعد غیر معقول الله. اینم قول سوم. قول چهارم گفتن اگر جلد معقول اللحم پیدا شد، میت رو درو درو کفن کنم. اگر پیدا نشد، نوبت به هیچ کدام از اشیاء دیگر نمی رسن و میت رو برهنه دفن بنماید. این چهار نکته که شهید در ذیل این مسئله ذکر می فرماید. و یعتبر فی کل واحد منها ان یستر البدن. مطلب دوم، معتبر است در هر یک از اون سه قسم، معذر و ازار و قمیص، این که بپوشاند بدن را. دقت کنید، کل واحد منها باید بدن رو بپوشاند، نه این که مجموعه اون سه تا. به حیث لا یحکی ما تحته، به حیثی که حکایت نکند، به حیثی که دیده نشود اون چی که در زیر اونها هست. یعنی خلاصه بدنی که عرض کنم به حضور شما در زیر اون تکه پارچه هست دیده نشده. در بعضی از نسخه ها مثل کتاب عرض کنم که کلانتر داره و یعتبر فی کل واحد منهما، ولی ظاهرا عبارت درست نیست. صحیح تر بعضی از نسخه هاییست که داره و یعتبر فی کل واحد منها. البته اگر در نسخه خطی منهما بود، میشه اینجوری توجیهش کرد. اون سه قسمت از واجبات کفن که ما خوندیم، ازار و معذر و قمیص، بگیم ازار و معذر رو یکی حساب کردن، چون از یک ماده مشتقه. ازار و معذر از یک ماده مشتقه، اون دوتا رو یکی حساب کردن، بعد قمیص رو هم یکی حساب کردن، شده دوتا. لذا فرموده و یعتبر فی کل واحد منهما، در هر یکی از این دو معتبر است. البته بهتر همونه که منها باشد که بگیم معتبره در هر یک از اون سه قسمت این که بپوشاند بدن را به حیثی که دیده نشود اون چه که در زیر اون از کنون که قسمت قرار دارد. اینم مطلب دوم. مطلب سوم و کونه من جنس ما یسلی فی الرجل و باید اون عرض کنم به حضور شما که کتن از جنس چیزی باشد که نماز میخواند در اون چیز مرد صحیح هست نماز مرد در اون دیگه فرقی نداره کفن مرد باشه یا کفن زن باشه و یا کفن بچه باشه و افضل و القطن الابیض بهترین جنس پنبه سفیده خوبه که کفن عرض کنم پارچه بافته شده از پنبه سفید باشه. در ذیل این مسئله میفرمایند و فی الجلد وجه بالمعنى با اون کلی که ذکر کردن اگر جنس ما یسلی فیه رجل باشه پس در پوست حیوان معکول اللحم مزکا نماز درسته پس باید کفن هم درست باشه. میفرمایند نه و فی الجلد وجه بالمعنى در جلد دقت کن اینجا ما جلد حیوان معکول اللحم مزکا هستش و الا در غیر او 100% کفن درست نیست مگر در حال ضرورت. و در جلد و پوست یعنی جلد حیوان معکول اللحم مزکا وجهون بالمنع وجهیست به منع مال الیه المصنف فی البیان میل پیدا کرده است به همین منع مصنف در کتاب بیان و قطع به فی الذکر در کتاب ذکر هم قطع پیدا کرده است به همین معنا. چرا؟ به خاطر دو تا دلیل. لعدم فهمه من اطلاق الصوت به خاطر عدم فهم اون جلد از اطلاق کردن و استعمال نمودن صوب رو در روایات داره کفن باید از صوب باشه. به تعبیر اصولیین صوب انصراف داره از جلد شامل جلد نمیشود. این یک دلیل. ولی نفعی عن شهیده شهیدی که با لباساش میشه دفنش بکنن جلد ازش کنده میشه پس بنابراین میت به طریق اولا نمیشود به همراه جلد دفن بشه و به خاطر کندن اون جلد را از شهید و به دروس. اما شهید اول در کتاب دروس اکتفا به جواز صلات فیه لرجل شهید در کتاب دروس اکتفا نموده است به جواز نماز در اون شی برای مرد چنانچه ذکر کردیم او را در کتاب دروس مطلق ذکر کردن. پس بنابراین با فتواشون در کتاب دروس میتوانیم بگیم جلد حیوان معکول اللحم مزکا هم در حالت ولو اختیار کتن درو صحیح هست. مطلب چهارم هازا کلو مع القدرته تمام این حرفا یعنی این که باید کفن سه قسمت باشه و از جنس ما یسلی فیه الرجل باشد در حالت قدرت است. اما مع العجز اما در حالت عاجز شدن فیجزی من العدد ما امکن مجزیس از عدد اون چی که ممکن باشد ولو صوبن واحدا ولو یک جامعه سه جامعه لازم نیست سه قسمت ولو یک جامعه باشد. و فی الجنس در باب جنس هم یجزی کل مباحه مجزیس هر مباحه یعنی هر چی که غسلی نباشه خلاصه ولو از جنس ما یسلی فیه الرجل نباشه. لکن اینجا ترتیب داره از خارج از کردیم در ترتیب چهار قوله. قول اول لکن یقدم الجلد علی الحریر لکن مقدم می شود جلد حیوان معکول اللحم مزکا بر حریر و هو علی غیر المعکول و اون حریر مقدم می شود بر غیر معکول. حالا غیر معکول من ببر و شعر و جلد چه از پشم عرض کنم چه از کرد چه از مو چه از پوست حیوان غیر معکول و لحمه عرض کنم که مزکا عرض کنم چیزی درست شده باشد اینجا عرض کنم بعد از حریر میشود از این وبر یا شعر و یا جلد حیوان غیر معکول و لحم برای کفن استفاده کرد. مرحله چهارم ثم نجس بعدم ثوب نجس جامعه نجس. این یک قول. قول دوم عبارت یک کمی پیچیدگی داره البته از خواهی درست کردی معلوم شده. قول دوم دقت کنید و یحتمل تقدیمه علی الحریر و ما بعده محتمل است مقدم داشتن نجس را بر حریر و ما بعد حریر. یعنی بیم شیطور بگیم بگیم اول جلد است بعد نجس العین است بعد شیء نجس است بعد عرض کنم حریر است بعد غیر معکول است. اینم قول دوم. قول سوم و علا غیر المعکول خاصتا محتمل است بگیم نجس مقدم است بر غیر معقول به تنهایی، یعنی بگیم اول جلد و بعد حریره، بعد نجس و بعد غیر معقوله. به این شکل قول چهارم والمنع من غیر جلد المعقول مطلقا، این اصل است برام تقدیم، یعنی ویحتمل المنع من غیر جلد المعقول مطلقا، محتمل است منع کنیم از غیر جلد معقول مطلقا، مطلقا یعنی چه حریر باشه چه غیر معقول باشه و چه نجس باشه. بگیم اگر جلد معقول لحم پیدا شد برای کفن فبها، اگر پیدا نشد هیچ چی دیگه برای کفن مجزی نیست، میت و برهنه عرض کنم که دفنش بکنیم. این چهار قول و یستحب و ان یزادر المیت شبره. کدوم اسباب ثلاثه؟ یعنی بله ببینید اگر این مسئله دوران امر نمیشه دیگه، یعنی اگر یه وقتی لازم بود هر کدوم بیشتره دیگه، مثلا سرتاسری از همه بیشتره، اگه پارچه به اندازه سرتاسری باشه خب معلومه سرتاسری، بعد اگر فرض کنید پارچه به اندازه قمیص باشه باز قمیص بیشتر بدن رو میگیره قمیص، اگر قمیص نشد نوبت به ازار میرسه. این به این شکل در طول. اما اگر به این شکل شد که خب هر چقدر داشتیم پارچه دیگه، بعد اگر پارچه به اندازه یک لوم یا حتی کمتر از یک لوم بود ساطر عورت به همون شیره و یستحب با انگزاد للمیت الحبره. دقت کنید مطلب دوم مستحبات کفن می باشد. سه پارچه در کفن میت برای زن و مرد واجب بود، غیر از این سه پارچه کفن میت یه مستحبات دیگری هم دارد. بعضی از این مستحبات مشترک است بین زن و مرد و بعضی از این مستحبات مختص است به مرد و بعضی مختص به زن است. اما مشترکات بعد از سه واجب پارچه چارمی که مستحب است برای زن و مرد شبره می باشد. شبره در بین ایرانی ها معروف است به برد یمنی، یه پارچه است که در یک جای مخصوصی از یمن بافته می شود، بهش میگن برد یمنی، که این برد تمام بدن رو هم میگیرد، هم برای زن هم برای مرد مستحب. این چهار. و بعد اون چه که مشترک است بین زن و مرد پارچه است به نام خامسه. وجه این که او را خامسه میگویند به خاطر این که پنجمین پارچه باب کفن میباشد. یه پارچه است که اندازه مخصوصی دارد و این پارچه به میت بسته می شود به خاطر این که مخرج بول و غائط میت رو حفظ کند، از این که احیانا نجاستی به قسمت‌های دیگر کفن نرسد. بعد توضیح میدن شیوه بستنشو که از رو میخونید میگید بپیچن. اسمشو میگم خامسه. این مشترکات بود، اما مختصات برای مرد، برای مرد یک پارچه اختصاصی وجود دارد، اون هم عمامه است، مستحب است. برای میت مرد یه مقداری هم عمامه از پارچه به دور سرش بپیچن، اون هم یه شکل مخصوصی داره، از او عبارت میکنیم چیزی نه. اما مختصات زن غیر از پنج پارچه مشترک، نمط برای زن مستحب است. یه پارچه است از پشم درست میشه، نظیر نمدهایی که چوپانها برای حفظ گرما و سرما به خودشون میپیچن، که مثل سر تا سری تمام بدن زن رو میگیرن. این شد ششتا. و بعد به جای عمامه برای زن مستحب است قناع و مقنعه، به چیزی که همه سر زن رو مثل یه چارقدی شامل بشود و بگیر. هشتم، یه پارچه هم به عنوان پستان بند مستحبه که در کفن زن به کار برود. اینها مستحبات خود کفن هست. بعد هم به مناسبت مثل همه علما در باب کفن اشاره به حنوط هم می‌فرمایند واجب است بر میت حنوط. حنوط این است که مقداری از کافور به مساجد سبعه میت که عبارت است از پیشانی، کف دستها، زانوها و انگشتهای بزرگ دو پا، مقدار کافور بر روی هر کدام قرار داده بشود. بعد از کفن که عورت پوشیده یه دیگه سه تا پارچه بارون دارم. چرا؟ هر وقت باشه، هر وقت باشه عورت محترمه. نگاه به عورت الان باید نگاه نکنه دیگه، باید نگاه نکنه، به یک شکلی باشه که نگاه نکنه. بله بله، حالا میشه دیگه به یک شکلی باشه که نگاه نکنه. چی واجبه؟ حنوط واجبه. سوال بفرمایید. سر میت و باز اونجا محرمش باید بله، غیر محرم نمیتونه اونجا بیاد و نگاه بکنه که. یا مرد رو گفتن مستحب به امامه، حالا چرا مستحب به وجهش یه نمیدونه، گفتن مستحب به که امامه دور سرش کشیده بشه و او باشه دیگه، نه اینکه باشه تا وقتی میخوان سر میت رو. و
بلایی ها اونم مستحب، حالا میادی مستحبی از خد ایمن میگه تو بگه خاص بگذارن، ولی رسم و رسومات اگه تعارض بین رسم و بین مستحبات شد دارن مستحبات بر رسوم مقدمه. حالا عبارت دقت کنید که نمان چیزی از عبارت و یستحب و ان یزاد للمیت الشبره، مستحب است این که زیاد شود برای میت شبره. این اولین مستحبی است، یعنی چهارمین قطعه کفن میباشد که هم برای زن هم برای مرد. شبره به کسر ها و فتح با موحده، یعنی با یک نقطه. و هو ثوب یمنی، یک جامعه یمنی است، عرض کردم مشهور به برد یمنی. و کونها عبریتن، مستحب است این که این شبره از منطقه عبریه باشد، یک جای مخصوصی است در یمن. به کسر عین نسبتون الى بلد بالیمن، نسبت است به یک بلدی به یک منطقه از یمن. حمراء، این که اون صبح حمراء باشد. اینجا حمراء رو بعضی قید برای اون عبریه گرفتن، بعضی قید برای صبح گرفتن، علایه حال حمراء باشه. ولو تعذرت الاوصاف او بعضها سقطه، اگر این اوصاف یا بعضیش متعذر شد، برد یمنی پیدا نشد، یا مثلا برد یمنی عبریه پیدا نشد، سقطه، دیگه ساقط می شود. وقت سر علال باقی، اکتفا می شود بر بقیه. همه قد که بقیه اوصاف رو داشت خوبه، مثلا صوب یمنی بود ولی عبری نبود اشکال نداره. بله بله، علایه ها بعضی از محشین گفتن عبریه ای که این صفت دارد همرا هم هستش، به این شکل هم توجیه کردن، گفتن منطقه ایست که خاکش سرخه، مثل بعضی از مناطق که گفته می شود. بعضی ها گفتن نه، خود اون صوبه عرض کنم که عبری همرا باشد، رنگ سرخ باشه. ولو تعذرت الاوصاف و بعضها سقطت و تسر على الباقی، ولو لفافتا بدلها، ولو هیچی نباشه یه پوششی بدل این برد یمنی میشود به میت پیچید. خب ایشون باز حقش بود اول مشترکات رو میگفتن بعد مختصات رو، ولی خب باز مخلوط ذکر میکنن، هنوز عرض کنم مشترک دیگر رو ذکر نکردن. میفرمان ول عمامل رجله، مستحب است عمامه برای مرد. و قدرها ما یعدی هیئتها المطلوبة شرعا، اندازش چقدر باشه؟ 2 متر، 3 متر، 4 متر، اندازش چیزیست که ادا کند هیئت عمامه مطلوبه رو شرعا. شرعا به چی میگن عمامه؟ خلاصه اون هیکل و قیافه شرعی رو داشته باشه. خودشون توضیح میدن به ان تشتمل علا حنکه، به این که اون عمامه مشتمل بر یک حنک باشه. میگن تحت الحنک، حنک یعنی اون مقداری از عمامه که میاد به زیر چانه قرار میگیره. و زعابتین، و 2 تا سر داشته باشه، من الجانبین، از هر دو جانب، طرف راست و طرف چپ، تلقیان علی صدره، که این 2 تا سر افکنده بشه در سینه میت. اما میفرمایند برعکس، اون سری که از طرف راست میاد به طرف چپ میت انداخته بشه، اون سری که از طرف چپ میاد به طرف سینه راست میت انداخته بشه. علی خلاف الجانب الذی خرجت من، انداخته بشن اون زعابته، این 2 تا سر عمامه بر سینه میت، اما برخلاف جانبی که از اون جانب خارج شدن، اون سری که از طرف راست خارج شده بیاد طرف چپ سینه قرار بگیره، سری که از طرف چپ خارج شده بیاد طرف راست سینه قرار بگیره، به شکلی که در روی سینه علامت یک زبدر مثلا تشکیل بده. بله؟ غیر از تحت الحنک، نه، ببینید به این شکله. بعضی ها توضیح میدن میگن یک بار پیچیده بشه این سر بیاد دور گردن حنک بشه، دوباره بیاد دور سر دوباره پیچیده بشه، به شکلی که اولی که میخوان عمامه رو بپیچن از یک طرف یه مقدار زد براش جدا بگذارن، یه چند سانتی بذارن کنار، از اون بعد بپیچن، بعدم یک حنک از زیر چانه میت رد کن، دوباره دور به سر بپیچن که یک سر دیگه هم پیدا کنه. خلاصه هم حنک، هم تحت الحنک داشته باشه و هم 2 تا زعابه و 2 تا سر داشته باشه. خب این طولش به این مقدار باشه، عرضش چقدر؟ و اما العرض فیعتبر فیه اطلاق و اسمها، معتبر است رو اطلاق اسم عمامه. اگر سرشو باندپیچی کردن مثلا یه دور باندی، نه، به یک شکلی باشه که اسم عمامه خلاصه صادق باشه. و الخامسه، مستحب به بعدی که مشترک است بین زن و بین مرد، خامسه است. و هی خرقتون طولها 3 اذرع و نصف، خامسه خرقه و پارچه است که طولش 3.5 ذراع است، در عرض نصف ذراع تا 1 ذراع. یسفر به هل میت ذکرن او انسن، تفره یا ارز کنم که استسفار به اون پارچه گفته می شود که بین دوران انسان قرار می گیرد. اون پارچه ای رو که بین دوران بچه قرار می دهند بهش استفسار می گویند. حالا یسفر به هل میت، یعنی بین دوران میت قرار داده می شه ذکرن او انسان، چه مذکر باشد و یا مؤنث باشد، که شکلش هم میگن به این شکل که سر پارچه رو به دو قسمت تقسیم می کنند، یه شکافی می دن، یک دور دور کمر گره می زنن، بعد مثلا از پشت سر این پارچه رو میارن، از جلو از زیر اون گره ها رد میکنن، به این شکل یک شکل لاستیک مثل لاستیک بچه قرار میگیره، عرض کنم که دوتا مخرج رو اون پارچه میپوشانه، بعد دو مرتبه پارچه رو میگن رانهای میت رو به هم متصل میکنن، پارچه رو اطراف زیادیش رو اطراف رانهای میت میپیچن. بله و یلف بالباقی شقویه و فخذیه و پیچیده میشود به بقیهش اضافهش شقب یعنی کفرها و رانهای میت الی حیث ینتهی تو هر جا که برسه خلاصه. ثم یدخل طرفها اون طرف آخری هم که میمونه گره نمیزنن بلکه زیر همون پیچیدگی یه مقدار که پیچیدن دور پا اون طرف آخر رو هم زیر همون پارچه قرار میدن دیگه گره نمیزنن. ثم یدخل طرفها بعد داخل میشود طرف اون پارچه آخر اون پارچه تحت اون جزئی که منتهی میشود پارچه به اون. ثم یک خامسه چه این پارچه رو میگن خامسه یعنی پنجمی. سمیت خامسه نامیده میشود خامسه نظرن الى انها منتها عدد کفن الواجب نظر به این که این خامسه آخرین عدد کفن واجب است که سه تاست و آخرین عدد کفن مستحب است که حبره باشد. سه تا واجب یکی هم حبره چهار تا این خامسه میشه پنج تا ول خامسه پنجمی. خب اگر کسی بگه امامه هم بود که امامه پنجمی میشه میفرماین نه امامه جزء کفن حساب نمیشه و اما الامامه فلا تعد من اجزاء الکفن اصطلاحا. امامه اصطلاحا در فقه از اجزاء کفن حساب نمیشه بین استحب است ولو مستحب است. ولی المرأه القناع مختصات کفن زن برای زن مستحب است قناع و مقنعه یستر و به ما رأسها پوشیده می شود به این قناع سر زن بدلن عن العمامت به جای عمامه و یزاد و عنه لها زیاد می شود از اون مرد برای زن یعنی زن زیادی داره از مرد در کفنهاش انمه. غیر از اون مختصات و غیر از مشترکات زن یکی دو تا پارچه هم اضافه بر مرد به عنوان کفن مستحب است داشته باشه یکی انمت و هو ثوب من صوف جامعه ایست از صوف فیه خطتون که در این جامعه از تشم که در این جامعه خطهاییست که تخالف و لونه مخالفت دارد با رنگ خود پشم. این نمدهایی رو که روستایی در داخل خونه ها میاندازن دیدی عرض کنم که معمولا از پشم سفید دو تا رگه قرمز خط قرمز رنگ هم مثلا در وسط این نمدها هستش همون نمدی که در فارسی بهش میگیم نمد گفته میشه بهش نمد. شاملون لجمیع البدن که این نمد شامل همه بدن باشه فوق الجمیع بالای همه اون عرض کنم که چهار پنج عرض کنم که جزء کفن برای زن نمد و کذا تزاد عنه همچنین زیاد دارد زن از اون مرد خرقتون اخرى یک که پارچه دیگری که یلف بها فدیاها پیچیده می شود به او دو پستان زن و تشد الی زهرها و گره می خورد به پشت زن علی المشهور این پارچه هم مستحب بنابر مشهور ولم یذکر هل مصنف هنا مصنف این قسمت رو ذکر نکرده در اینجا ولا فی البیان و نه در کتاب بیان و لعله لضعف المستند به خاطر ضعف روایت است فانه خبر مرسل مقطوع خبر مرسلی هست که مقطوعه مقطوع است عطف تفسیری مرسل هست یعنی در قسمتی از روایت روات ذکر نشده گفته شده عن بعض اصحاب نام مثلا و راویه سهل بن زیاد راوی این خبرم سهل بن زیاد است که آقای سهل بن زیاد گفته می شود ضعیف بود. خیلی خوب مستحبات خود کفن تمام شد عرض شد همه فقها در باب کفن به مناسبت بحث ورود را هم مطرح میکنن و یجب ایشون هم شروع میکنن میفرمان و یجب و امساس و مساجده سبعه بالکافوره واجب است قرار دادن مسنمودن مساجد سبعه میت را به کافور یعنی گذاشته بشه کافور در مساجد سبعه میت و اقله مسماه علی مسماها اقل این انصاف مسمای این کافور است بر مسمای اون مساجد سبعه. یعنی خلاصه همینقدر یه مقدار کمی بر کف دست کافور گذاشته بشه همینقدر مسما صدق کنه، مسمای کافور بر مسمای دست. یعنی لازم نیست مثلا تمام این کف دست پر از کافور بشه یا پیشانی همش پر از کافور بشه، همینقدر یه ذره کافور روی پیشانی قرار بگیره کافی است. مسمای کافور بر مسمای مساجد. و یستحب و مستحب است بودن اون کافور 13 درهم و یک ثلث درهم، وزنش 13 درهم و یک ثلث باشه. و دونه فی الفضل 4 دراهم، اگر 13 درهم و ثلث نبود مستحب 4 درهم باشه. و دونه مثقال و ثلث، اگر 4 درهم هم نبود مستحب 1 مثقال و 1 سوم مثقال باشه. و دونه مثقال و کمتر از او باز مستحب است که 1 مثقال باشه. و وضع الفاضل منه علی المساجد علی صدره، و نهادن زیادی از اون کافور از اون مساجد سبعه بر سینه میت. هر چقدر کافور از مساجد سبعه زیاد آمد مستحب بر سینه میت نهاده بشه. لانه مسجد فی بعض الاحوال، به خاطر این که سینه انسان هم مسجد است در بعضی از احوال، محل سجود، و او در سجده شکر است. در سجده شکر مستحب است غیر از این که مساجد سبع در زمین قرار میگیره سینه انسان هم در زمین قرار بگیرد، لذا سینه هم به عنوان محل سجود حساب میشود. و کتابت و اسمی، از اینجا دقت کنید چند تا مستحب رو ذکر میکنن. مستحب بعد این که نام میت و این که شهادت به شهادته این میدهد و اسماء ائمه بر کفن نوشته بشود، همچنین مستحب است که بر اون دو تا چوبی که البته ایشون ذکر نکردن توضیحش میگیم، مستحب به همراه میت دو تا چوب که اسمش جریده است در داخل کفن دو تا چوب تر قرار داده بشه، بر اون دو تا چوب هم مستحب است که نام شهادتین و نام ائمه نوشته شود. و کتابت و اسمی، باز یستحب و کتابت و اسمه، مستحب است نوشتن اسم میت را. و انهو یشهد شهادتین، به این که اون میت شهادت میدهد شهادتین را. و اسماء ائمه علیهم السلام را با تربت حضرت ابا عبدالله، سپس با خاک سفید علی العمام، مستحب است نوشته بشه. مثلا فلانون یشهد الله اله الا الله، بعدم اسم پیامبر و بعدم اسم همه ائمه در عمامه و در قمیص و در ازار و در حبره و در جریدته. حالا جریدته این چیه؟ المعمولته، اون دوتا چوبی که معمول هست، من سعف نخله، از شاخه درخت خرما، او من السدر یا از درخت سدر، او من الخلاف یا از چوب خلاف، او من الرمان یا از انار، او من شجر رطب یا از درخت تری باشد. مرتباً فی الفضل کما ذکر، در حالتی که فضل و استحبابش ترتیب داره به همون شکلی که ذکر شد، درخت خرما باشه، سدر باشه، سلاف باشه و یا رمان باشه. بله، خلاف یه چوب مخصوصی است، بعضیا گفتن چوب بید هست، بعضیا گفتن چنار، علایل درخت مخصوصی است که معمولا به این درخت‌های بدون میوه تفسیر شده، این درخت‌هایی که میوه مخصوصی نداره. همه اینها مستحب. ببینید استحبابش هم ترتیبه، اول شاخه درخت خرما باشه، اگر نبود شاخه درخت سیب، اگر نبود خلاف، اگر نبود رمان، استحبابش ترتیبی است. بله، چون بله ظاهرن میفرماین من شجر رطب مؤخر بر همه، بر همه اونها، یعنی نخل باشه ولو خشک باشه مقدمه، اصلا سیبر باشه ولو خشک باشه مقدمه، اگر اونا پیدا نشد او من شجر رطبه. البته بعدم می فرمان از هر کدوم از اونا مستحبه چوب تر باشه، چون روایت داریم تا وقتی این چوب تر هست میت عذاب نمیشه. یجعل احداهما من جانبه الایمن، یکی از اینها طرف راست میت قرار داده میشه، و اخرى من الایسر، دیگری طرف چپ قرار داده میشه. فلیمنا عند ترقبه، اون چوبی که طرف راست قرار میگیره در نزد ترقبه از کنم میت. واحدت و ترافی، عرض کنم که بله ترقبه واحدش ترافی است، و هی العظام المکتنفت و لصخره النحر، یعنی استخوان هایی که در اطراف گودی گلو قرار دارن، این استخوان‌هایی که در دو طرف گودی گلو قرار دارند، استخوان‌های این طرف به این طرف رو میگویند ترقوه. حالا این چوب مستحبه چوب طرف راست در نزد ترقوه قرار بگیره، یعنی در کنار گردن قرار بگیره، بین القمیص و بشرته، بین اون پارچه قمیص و بین پوست بدن میگه، و والاخرى بین القمیص و الازار من جانبه الایسر، چوب دیگر قرار داده بشه بین قمیص و بین ازار از طرف چپ میگه، فوق ترقوه بالاتر از گردن این مقداری قرار بگیره، مثلا بیاد نزدیک گوش قرار بگیره. بل تکونا خود رابطین، مستحب است این دو سبز باشن، مرطوب باشن، لیفتت و انه بهم العذاب، به خاطر اینکه دفع شود به سبب اون سبزی از اون، عرض کنم که بر لیفتت و اتا اینکه دفع بشود از اون میت به سبب اون دو چوب سبز عذاب، مادامتا کزاله، تا وقتی که سبز باشن. روایت داریم بل مشهور ان قدر کل واحدتن طول و عظم ذراع المیه، مشهور این است که اندازه هر یک از این چوبها به اندازه طول استخوان ذراع میت باشد، یک ذراع میت طول استخوانش چقدره اون چوب طولش همون قدر باشه. ثم قدر شبره، اگه نشود میت بده خود خمیر شده بود نتونستن اندازه ذراعش اندازه بگیرن، به اندازه یک وجب باشه. ثم اربع اصابع، بعد به اندازه چهار انگشت باشه. البته بازشون سوال نکنن که این یک وجب، یک وجب خود میت، یک وجب ولیه، علی حال دیگه. بله خیلی خوب، حالا یک مطلبی داره، چیزی هم نداره، اون چند خط سیعت انشاءالله. صلی الله علیه و محمد و آله.